استخراج بشه که به صورت معنوی دارن در فضای جامعه راجعش صحبت میکنن و اون اسم شما به ثبت نرسونده باشید، اون اسم میتونه توسط شخص دیگری یا شخصیت حقوقی دیگری یا شرکت دیگری به ثبت برسه. در نتیجه استفاده کردن از اون اسم اون لوگوی شما رو از بین میبره. ما به شما در خانه آفریقا کمک میکنیم که علاوه بر اینکه لوگویی که دارین ثبت میکنید، اسامی که از اون لوگو میشه استخراج کرد رو ما برای شما در میاریم، مشخص میکنیم، کلی اون اسامی به ثبت میرسه، کلی اون اسامی به ثبت میرسه. در نتیجه شما هم از اون نام تجاریتون استفاده میکنید که میشه برند و هم از نشان تجاری که میشه اون لوگو میتونید حق انحصار بگیرید و استفاده بکنید.
حتما در مورد ثبت نام و نشان تجاری و طراحی لوگو و ثبت لوگو حتما تماس بگیرید. اینجا فقط برای شما ثبت لوگو انجام نمیشه، طراحی لوگو انجام میشه. اگر برای محصولتون به دنبال نام بسیار خوبی که بتونه در بازار معروف بشه، مشهور بشه و برجسته بشه و دیده بشه، حتما برای شما نام انتخاب میشه و بهتون در مورد همه اینها مشاوره داده میشه در این خانه ثبتی حقوقی. کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595، نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. و اگر در تهران تشریف دارید، می‌خواید به صورت حضوری با متخصصین این مجموعه صحبت بکنید، کافیه که تشریف بیارید به خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. ما اینجا خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. از همراهیتون متشکرم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
پنجره هاش قدیمی و آهنی، هر وقت یه بارون میزنه از همه درزاش آب میاد تو. هرچی میگم این ویلا رو عوض کنی گوش نمیده که.
آخه من با اینجا کلی خاطره دارم خانوم.
بابا جون خونت رو عوض نکن، پنجرش رو عوض کن، پنجرش رو وینتک کن.
چه خوب شد پنجره هامون وینتک شد.
باران از پشت پنجره های وینتک زیباست. وینتک پنجره یک.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی. از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکیوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکیوما با موتور اینورتر.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم، آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم، تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم، تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره، قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره،
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر،
دلپذیر. متشکرم که همراه و شنونده ما هستید در شبکه رادیویی جوان. ضمن اینکه بهترین ها رو برای شما آرزومندم، از شما دعوت میکنم که در این لحظه برنامه سراب رو بشنوید.
قرن 16 میلادی غربی ها از کشورهایی همچون انگلستان و اسپانیا به آمریکا مهاجرت کردند و البته با فرهنگ توحش خود بومیان و سرخپوستان را قتل عام کرده و کشور آمریکا را به وجود آوردند. آمریکا فوت حقوق بشر می‌دهد، اما نیمی از 35,000 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان را در اختیار دارد. آمریکا بر علیه ایران نیز جنایات زیادی مرتکب شده است.
حقوق بشر آمریکایی از این مزخرفات می‌زنن، قریب 300 نفر رو رو آسمان از بین می‌برن، ادعای حقوق بشر.
سلام،
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز رادیو جوان سلام، در 17 صبح تیر ماه آخرین برنامه سراب رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه خودتون رادیو جوان میشنوید. دوشنبه تابستانتون زیبا، ایام دهه با برکت کرامت بر شما مبارک. در برنامه سراب همراه با شما صفحاتی از پرونده حقوق بشر امریکایی رو ورق میزنیم. در برنامه‌های گذشته از نسل‌کشی و ارتکاب جنایت جنگی، تبعیض گسترده نژادی در دستگاه قضایی، خشونت معنادار پلیس ضد رنگین پوستان و حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از ناقضان حقوق بشر در جهان گفتیم. توی این برنامه نقض حقوق بین المللی بشر دوستانه در خصوص اسیران جنگی و زندانیان و تخطی آمریکا از معاهدات ژنو در همین خصوص رو بررسی میکنیم. ممنون میشم که تا ساعت 11 با ما همراه باشید. و اما سوال امروز ما از شما عزیزان اینه که بیش از 200 کشور در جهان وجود داره، چرا همیشه توی سخنرانی ها و صحبت های دولت مردان آمریکایی حرف از ایرانه؟ 2250952 30881. تا ساعت 11 صبح امروز با شما خواهیم بود. انتظار داریم که با ما همراه باشید، با ما در تعامل باشید از طریق شماره تلفن 2250952 و سامانه پیام کوتاه 3881 و به ما بگید که بیش از 250 کشور توی جهان وجود داره، چرا همیشه توی سخنرانی ها و صحبت های دولت مردان آمریکایی حرف از ایرانه؟ تقریبا همه کشورهای جهان عضو معاهدات چهارگانه ژنوند که در 70 سال پیش در سال 1949 به تصویب رسید. این معاهدات مهمترین قوانین بین المللی حاکم بر حقوق بشر هستند و هدف از وضع این معاهدات حفاظت از غیر نظامیان و افرادی که هیچ دخالتی در درگیری‌های مسلحانه ندارند. مجروحان، بیماران و اسرای جنگی، همچنین نیروهای امدادی مثل صلیب سرخ و هلال احمر و اموال فرهنگی، معابد و اماکن مقدس هم شامل این معاهده میشن. شواهد و قرائن نشون میده که دولت ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بین الملل بشر دوستانه در 70 سال گذشته است. The denial of human dignity in Iran is an outrage.
مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی‌ها. می‌دونن که دروغ، می‌دونن که دروغ.
هر کسی دیگه‌ای درباره حقوق بشر حرف بزنه، آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. Why do people have the right to live free from fear in
Tripoli but not Tehran? رئیس جمهور آمریکا وقیحانه ادعا میکنه که رسالت گسترش دموکراسی در دنیا و در خاورمیانه بر دوش او سنگینی میکنه.
این آقا اولی که میخواست بیاد در تبلیغات انتخاباتی 5-6 سال قبل، یکی از وعده هایی که به مردم آمریکا داد این بود که زندان گوانتانامو رو تعطیل میکنه. 6 سال 7 سال گذشته، آیا زندان گوانتانامو تعطیل شد؟
سربازان آمریکایی بدترین جنایت ها را در نقاط اشغالی در عراق، در زندان ابو غریب که یک نمونه ای از این همه جنایت زندان ابو غریبه و الا نظائر او زیاده. سربازان و نیروهای امنیتی آمریکا پی در پی جنایت میکنن، به انسانها اهانت میکنن، حقوق انسانها رو لگدمال میکنن، چه در اینجا، چه در افغانستان، چه در زندانهای خودشون گوانتانامو، او وقت دیگران رو متهم میکنن به نقض حقوق بشر.
ما اینا اسم حقوق بشر میارن، ما مدعی هستیم، ما از اونا سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونا جوابی ندارن.
صبحتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. بسیار سپاسگزارم که همراه هستید با سراب از رادیوی خودتون، رادیو جوان. بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001 و حمله آمریکا به خاک افغانستان، مقامات آمریکایی اعلام کردند که به مقررات کنوانسیون‌های ژنو در رفتار با اسیران جنگ علیه تروریسم پایبند نخواهند بود. اونها برای تخطی از قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین ملی خودشون، تعریف تازه‌ای از قواعد حقوقی در رابطه با مفهوم اسیر جنگی و مفهوم شکنجه ارائه کردن. هدف از باز تعریف این مفاهیم این بود که راه برای رفتارهای غیر انسانی از جمله شکنجه اسیران جنگی هموار بشه. در تعریف تازه‌ای که آمریکایی‌ها بعد از حمله به افغانستان ارائه دادن، هر کسی در هر نقطه از جهان که منافع آمریکا رو تهدید کنه، وقتی که به دست نیروهای آمریکایی اسیر بشه، اسیر جنگی تلقی نخواهد شد. آمریکایی‌ها این افراد رو رزمندگان غیر قانونی و جنگجویانی که حتی پس از اسارت در حال جنگ با آمریکا هستن نامیده. با این تعریف تازه، راه برای نقض گسترده حقوق اسیران و زندانیان در زندان گوانتانامو و زندان‌ها و بازداشت‌های آمریکایی‌ها در افغانستان و دیگر نقاط جهان هموار شد. بازداشتگاه گوانتانامو بعد از اشغال افغانستان در سال 2001 میلادی در پایگاه نظامیان آمریکایی در خلیج گوانتانامو ایجاد شد. این پایگاه طبق قرارداد بین آمریکا و کوبا از سال 1903 در اجاره نیروی دریایی آمریکا بود، البته اجاره اجباری. بعد از انقلاب کوبا در دهه 1950 دولت کوبا خواستار لغو این اجاره نامه شد، اما آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و منطقه رو در اشغال خودش نگه داشت. بعد از حمله به افغانستان، دولت آمریکا بازداشتگاهی رو توی این منطقه ایجاد کرد و زندانیانی با ملیت‌های مختلف به این بازداشتگاه منتقل شدند. از همون اول بازداشت این افراد با انتقاداتی از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه بود. باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داد که وضعیت اونها رو مشخص میکنه. اوباما دومین روز ورودش به کاخ سفید به ظاهر فرمان تعطیل شدن بازداشتگاه گوانتانامو و همچنین زندانهای مخفی سیا رو صادر کرد، اما این بازداشتگاه‌ها و زندانها هیچگاه تعطیل نشدن. We'll be right back. در سراب امروز از شما عزیزان پرسیدیم چرا همیشه توی سخنرانی ها و صحبت های دولت مردان آمریکا حرف از ایرانه، با وجود اینکه در دنیا بیش از 200 کشور وجود داره. 220-50-952-30881. صحبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار با جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل و آمریکا. آقای غلامزاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای سفی سلام، از خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه
سپاسگزارم که همراه هستید با سراب از شبکه جوان. آقای غلامزاده، چه نهادهایی در دنیا مسئول رسیدگی به حقوق اسیران جنگی و زندانیان هستند و قوانین مربوط به حقوق این افراد چه ضمانت‌های اجرایی داره؟
ببینید، کلیت قانون‌گذاری تو حوزه بین‌الملل به عهده سازمان ملل و زیرمجموعه‌ها هست، حالا دادگاه لاهه و شورای حقوق بشر و همه زیرمجموعه‌ها به مرور هر کدوم یه نقشی رو در این ماجرا بازی کردن و تبیین کردن، قوانین رو تدوین کردن و قرار هست که اینها متولی اجرا پیگیری این قوانین حقوق بشری باشن.
بله.
ولی خب واقع بینانش و این که بخوام بدون تعارف حرف بزنیم اینه که یک ضمانت اجرایی واقعی نداره. در واقع کاری که آمریکا داره میکنه و من الان میشنیدم که شما داشتید میفرمودید توی توضیحاتتون و دقیقی هم بود، این که با واژگان و تعابیر بازی میکنه. بله، اسیر جنگی مثلا یک عبارت حقوقی است که توی حقوق بین الملل تعریف شده و بر اساس کنوانسیون مختلف یک سری حقوق براشون تعریف شده و اجازه ندارن کشورها که این رو نقض بکنن. ولی خب خیلی ساده آمریکا میاد تعبیر رو عوض میکنه و میگه اینها دیگه اسیر جنگی نیستن، پریزن آف وار نیستن و اون وقت این قوانین دیگه بهشون متعدد نیست و به راحتی کاری که میخواد رو انجام میده. من یه مثال دیگرش رو بزنم، بحث اعلام جنگ هست.
بله.
حالا چه فضای سیاست داخلی آمریکا چه فضای بین الملل، توی سیاست خارجی آمریکا رئیس جمهور اگر میخواهد اعلام جنگ بکند باید با مجوز کنگره باشه. ولی خب به خصوص زمان آقای بوش اتفاقی افتاد این بود که نیومدن اعلام جنگ بکنن، فقط عملا جنگ رو شروع کردن. این که بیاید بگوید آقا من اعلام جنگ میکنم علیه افغانستان، علیه عراق یا هر جای دیگه، این رو انجام نداد و خیلی راحت شروع کرد به حمله کردن به یک کشور مستقل که خود این خلاف قوانین بین الملل و خلاف مصوبات شورای سازمان ملل هستش.
آقای غلامزاده، در حال حاضر هم ترامپ در واقع برای فروش سلاح‌های جنگی خودش به کشورهای عربی هیچ مجوزی از کنگره نمیگیره و اصلا در واقع احتیاجی نمیبینه که از اونها مجوز بگیره. رابطه اینها اصلا خوب نیست، دولت اونها و کنگره.
فضای بازی رو آیه ترامپ پیدا کرده و با قوانین داره بازی میکنه تا بتونه اون کاری که میخواد رو انجام بده. ایشون میگه من مبنای اصلیم اقتصاد و تبادلات مالی، ولی اینکه یک روزنامه نگاری به اسم کاجاخشی که
بله،
گرین کارت آمریکا داشته و همکار رسانه آمریکایی بوده، ولی اینکه مسلمه بشه، قطعه بشه، ایشون میاد میگه که خب اینا میلیاردها دلار دارن با ما تجارت میکنن، صراحتا این رو میگه و میگه پس راحت ما کاری به عربستان نداشته باشیم. یا حتی بحث یمن که الان کودک کشی و قتل عام عربستان سعودی محرز هست و دیگه تعدیل توش نیست و کنگره هم خیلی اشکال میگیره روی این توی همکاری های اطلاعاتی و حمایتی آمریکا از عربه هم باز حاضر نیست به پذیرای ترامپ و براش اولویت اقتصادی ماجرا مطرح هست که خب من دارم سلاح هم رو میفروشم، از این درآمد دارم اشتغال زایی میکنم و الی آخر.
آقای غلامزاده، به نظر شما یه کاری که کنگره انجام میده یکم تلطیف اوضاع نیست؟ مثلا بخواد یکم در واقع کارهای حالا دولت بوش، اوباما و ترامپ رو یکم تلطیف کنه در افکار عمومی جهان؟
ببینید، نمیشه لزوما گفت اینطوری، نمیشه لزوما گفت که خیلی خیرخواهانه.
بله.
بخش عمده از این ماجرا رقابت‌های حزبی است. شما الان کمتر میبینید جمهوری خواهی توی کنگره باشه که توی این حوزه بخواد با ترامپ اشکالی وارد بکنه. عمده این حجمه ها از سمت دموکرات ها هست که خب برای انتخابات 2020 دارن سعی میکنن که فضای خودشون رو گرم بکنن، تنور رو گرم کنن و خودشون جایگزین ترامپ بشن. بس این که اتفاق میفته خیرخواهانه نیست عمدتاً. دیگه زبونات ما که هیچ بوری از خودمونش نمیگیره. این بزرگوارانی هم که توی کنگره آمریکا دارن این انتقادات رو میکنن و فشار رو به آیه ترامپ میارن، بیشتر از باب رقابت های سیاست داخلی خودشونه. ضمن این که بله، دستاورد دومش این هست که فضای بین الملل هم تأثیر میکنه چهره آمریکا رو. اون سابقه بعد امثال همین گوانتانامو و ابوغریب و زندان های دیگه و کلن جنایت های جنگی این یکی دو دهه اخیر آمریکا رو کمرنگ میکنه.
بله آقای غلامزاده، خیلی از همپیمانان امریکا خودشون ناقضان درجه یک حقوق بشر هستن در همه زمینه ها. چرا همیشه وقتی صحبت از حقوق بشر یا مسائل دیگه میشه هم اونها و هم امریکایی ها پای ایران رو وسط میکشن؟
ببینید، حقوق بشر یه مفهوم انتزاعی تقریبا که خیلی راحت شما میتونید مفاهیم رو تغییر بدید و باهاش بازی بکنید یا اعمال فشار بکنید. به این که آمریکا یکی از بزرگترین ناقضین حقوق بشر هست یک فکته، اصلا بحث تحلیل و ادعا نیست. به وفور مباحث مختلف توش پیدا میشه، علمی، آماری، که نشون میده چقدر تو خود آمریکا داره نقض میشه حقوق بشر. بحث حقوق سیاه‌پوستان، بحث اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های نژادی و الی آخر. یا حتی کانادا، که حالا من کانادا و آمریکا رو تو یک راستا میبینم که موضوع حقوق بشری و معمولا هجمه های حقوق بشری علیه ما تو شورای حقوق بشر از سمت کانادا وارد میشه. خب اینا شما از تاریخشون بگیدید که بحث سرخپوستا چه اجحافی در حقشون، چه ظلم های در حقشون شده، تا بگید همین الان بیاد ماجرای سیاه‌پوستان و بلک لایوز متر رو این حرفا که توی آمریکا هست.
بله، به این موضوع تو این برنامه سر و در برنامه سر را پرداختیم در برنامه قبلی.
بله
بسیار. اگر نکته‌ای هست ما میشنویم. بله
بله، به نکته‌ای که هست که آمریکا و حالا کشورهای همسو با آمریکا یک ابزار خوبی دارن به اسم حقوق بشر که ازش استفاده میکنن علیه ایران.
بله.
و خیلی راحت میتونن اعمال فشار بکنن و مدعی بشن که ایران داره نقض حقوق بشر میکنه، چون معیارها و استانداردها خودساخته است، ادعایی است و چیزی نیست که شما بتونید به راحتی محک بزنید. خیلی ساده میاد خودش رو آمریکا به عنوان معیار لحاظ میکنه و میگه هر کس مثل من هست نرماله، هر کس مثل من نیست غیر نرماله، پس بد است.
پس همون استانداردهای دوگانه و معیارهای دوگانه آمریکاست دیگه.
دقیقاً.
بله.
و این باعث میشه که این فشار رو برای ما بیارن. و یه نکته ای رو هم اضافه کنم اگر فرصت دارید، این که خب ما هم خیلی از این سازوکارها به خوبی استفاده نکردیم برای هجمه. یک دوره‌ای که ما تونستیم بحث یو پی آر رو کمک بکنیم و پیش ببریم، نتیجتا منجر به این شد که آمریکا از شورای حقوق بشر اومد بیرون و تا نیورد که توی اونجا بمونه، چون میدید که اونجا میتونه محل هجمه علیه خودش باشه و طبیعتاً به نفعش نبود که بمونه.
علت این که حالا جامعه جهانی این رفتار آمریکا رو به راحتی قبول میکنه چیه؟ آیا علتش فقط پول و
جامعه جهانی؟ اگر افکار عمومی مد نظر هست،
نهادهای بین المللی هم بیشتر.
نه این نیست، مردم معمولاً به خصوصهایی که به آگاهی دست پیدا میکنن موافق نیستن و خیلی از اعتراضات رو ما میبینیم که هی بیشتر میشه تو سطح جهان تو جاهای مختلف. اگه نهادها هستن خب طبیعتا میشه سیاستمدارها و لابیها و داد و ستدهای مالی و سیاسی که بین خودشون هست و بیشتر توی این فضای لابیگری بود که با فشار و تکمی و مدلهای مختلف برای سعی میکنن جلب رضایت کنند و منافع خودشون پیش ببرن.
بله بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل و آمریکا.
What is Guantanamo today? It began as a secretive place, isolated from the world, so as to hide the truth of what took place.